راوی، صدای مدرسه نگاه.
خب از لحاظ تاریخی الان به حوالی سال 40-42 میرسیم. دوباره توی همین سال هم یه سری اتفاقات اجتماعی میفته، مثل عرضم خدمت شما قانون انجمنهای ایالتی ولایتی هست، مثل بحث کاپیتولاسیون هست و مهمتر از اون خود رحلت آیت الله بروجردی هست و کم کم گویا نهضت داره آغاز میشه. غیر از بررسی این حوادث، یه سوال مهمی که هست اینه که تو جلسات پیش فرمودین که امام خیلی مراتعای بروجردی رو میکردن، از این جهت که گویا اصلا نظریه ولایت فقیه از همون موقع تو ذهنشون بوده و آقای بروجردی رو همون فقیهی میدونستن که خب بالاخره باید با اون تنظیم کنی خودتو، یه حقی داره اون فقیه. میخوام بدونم که تو آثار امام مشخص که این شأن رو متعینه تو خودشون میبینن، یعنی مثلا بروجردی که رحلت میکنن، حالا اون شؤون فقیه که مد نظرشونه اینو متعین تو خودشون میبینن و سعی میکنن متناسب با این کنشگری بکنن، یا این که نه همچین نگاهی ندارن و صبر میکنن آرام آرام داستان پیش بره. یعنی این بحث حاکمیت رسیدنه نه به معنای اینکه کل حکومت رو قبضه کنن، به این معنای همین نظریه ولایت فقیه کی دیگه این حس رو دارن که متناسب با اون بخوان افعال رو انجام بدن.
بله خیلی سال 1340 همون فروردینه، در واقع سال 1340 مهمترین اتفاقی که تو این دوران افتاده در واقع ارتحال مرحومای بروجردی. ارتحال مرحومای بروجردی هم یه خسارت سنگین بود و هم حالا شاید تعبیر خوبی نباشه ولی هم یه فرصت تازه‌ای رو ایجاد کرد. خسارت سنگین بود از این جهت که خب دربار تا زمان حضور آقای بروجردی، به خصوص اون مقطعی که آقای بروجردی یه مقدار نسبت به سیاست‌های دربار زاویه پیدا کرده بودن و عرض کردم دیگه به خاطر اون بست جریان بهاییت تو خود بدنه در واقع وزرا و مخصوصا بخش‌های فرهنگی در واقع دربار پهلوی، خب رابطه یه مقدار شکراب شده بود. یعنی حالوش مثلا سال 37-38 تا 40 رابطه خیلی در واقع صمیمی نیست مثل گذشته. و توی این بازه زمانی ظاهراً خود دربار تصمیماتی رو داشت مبنی بر این که همون اصلاحات رو تو همین ایام رقم بزنه و حالا اون بحث انجمنهای ایالتی و ولایتی و بحث در واقع بفرمایید اون مصوبات ششگانه‌ای که بعداً انقلاب شاه و ملت، انقلاب سفید ازش در واقع تعبیر کردن، اینها رو تو همون مقطع در واقع هولوش مثلا 35-36-37 میخواستن انجام بدن، اما با در واقع مرجعیت مقتدر آقای بروجردی مواجه بودن و احساس میکردن که اگر این مباحث مطرح بشه حتما آیت الله بروجردی به عنوان در واقع مرجع تقلید مطلق موضع میگیره و مانع در واقع اجرای سیاستهاش میشه. این قضیه زمانی پررنگتر میشه که بیماری آقای بروجردی در واقع مکشوف میشه، لو میره و دربار متوجه میشه که آقای بروجردی از یک بیماری قلبی داره در واقع رنج میبره و حدسشون این بود که مثلا تا یکی دو سال آینده احتمالاً آقای بروجردی در واقع وفات میکنه و این رو میگن دربار و ساواک مطلع بود. به خاطر همین برخی از سیاست ها رو به تأخیر انداخته بودند که با در واقع ارتحال های بروجردی شروع کنن و این در واقع سیاست ها رو پیش ببرن. البته حالا بعضی ها یه مقدار بدبین ترن و میگن که اون پزشکی که در واقع مداوای های بروجردی رو عهده‌دار بود او تسریع هم کرده در واقع اون شدت بیماری های بروجردی و اینها رو. بعضی از این گمان زنی ها هم من دیدم تو خاطرات شفاهی اون مقطع میگن که بعضی ها منتسب میدونستن به دربار، ارتحال زود هنگام مثلا های بروجردی رو به دربار در واقع ربط میدادن. عرضم این بود که با ارتحال های بروجردی این فضا به هر حال سنگین فشار آورد روی حوزه های علمیه و به خصوص یکی از سیاست‌هایی که در واقع دربار پیش گرفت این بود که مطلقاً اجازه نده که مرجعیت دوباره تو ایران و به خصوص تو حوزه علمیه قم دوباره شکل بگیره. یعنی سری اینا می‌خواستن در واقع مرجعیت از قم به نجف دوباره منتقل بشه و یه جورایی خلاصه مرجعیت نتونه مزاحمت ایجاد کنه برای اجرای منویات و خلاصه سیاست‌های دربار. شاهدش هم اینه که خب با وفات آقای بروجردی شاه پیام تسلیت رو به در واقع آقای حکیم میزنه تو نجف و خب تو نجف هم آقای حکیم در مزان در واقع مرجعیت بود، هم استاد عبدالهادی شیرازی و هم اگه اشتباه نکنم مرحوم آقای شاهرودی بزرگ، پدر آقای شاهرودی مرحوم، و این سه نفر تو نجف در واقع در مزان مرجعیت بودن. متأخر آقای حکیم احتمال و اقبال بیشتری بهش بود، لذا شاه پیام تسلیت رو به نجف میفرسته و به هیچ کدوم از شاگردای آقای بروجردی تو قم پیام تسلیت نمیده و این کلن حوزه علمیه قم رو خیلی در واقع ناراحت میکنه که شاه اصلا تصمیم داره که گویا مرجعیت به اون سمت منتقل بشه. حالا به خاطر همین توی فضای قم خیلی تلاش شد که سریع در واقع جانشینای بروجردی تعیون پیدا بکنه، هم ردق و فتق امور حوزه در واقع بدون مدیریت باقی نمونه و همین که آرام آرام بالاخره یه تعیونی برای مرجعیت بین شاگردان های بروجردی و بالاخره حتی بعضا شاگردان حاج شیخ عبدالکریم هنوز زنده بودن، یعنی حتی مثلا شاید نسل قبل از شاگردان های بروجردی و اینها، بالاخره تو قم یه تعیین مرجعیتی به وجود بیاد که خب جلسه برگزار میشه، خیلی از اعلام بالاخره هستن و اونجا سه نفر در واقع یه جورای ردق و فتق امور و حوزه رو عهده‌دار میشن و جالب اینه که امام اونجا اصلاً ظهور و بروزی نداره، یعنی اصلا نمیخواد به سمت مثلا فرض کنید مرجعیت یا به سمت مثلا فرض کنید مدیریت یه بخشی از مثلا امور حوزه اصلا نمیخواد گام برداره. حتی خیلی از بزرگان مثلا چند شب برای بروجردی در واقع مجلس ترحیم گرفتن، مجلس ختم گرفتن، امام حتی یک مجلس ترحیم هم برای بروجردی نگرفته، نه از باب در واقع اینکه مثلا آقای بروجردی برای امام مهم نبود، نه از این باب که در واقع کسانی که اینجوری مجلس ترحیم پر آب و تابی میگیرن خب اینا تو مزان در واقع مرجعیت قرار میگیرن و تو مزان جانشینی و این حرفا. امام تا مدت ها ظاهرا برای آقای بروجردی مجلس ختمی نمیگیرن تا ظاهرا بعد ها دیگه شاگردا فشار میارن که بابا زشته مثلا مجلس ختمی بگیریم، که ظاهرا برای چهلم و این هاست که مجلس ختم جمع جوری مثلا امام میگیره برای ارتحال های بروجردی. و این نشون میده که کاملا همون نکته پرسش شما دیگه، امام واقعا نمیخواسته برای در واقع مرجعیت یا برای به قول شما اون تعیین مثلا فرض کنید حاکم شرعی بودن خودشون مثلا اقدامی بکرده باشن و این رویه رو ما تا حتی بعد از آغاز نهضت هم داریم، یعنی مشی امام و منش امام یه جوریه تو اون ایام که کاملا میخواد هم در واقع با جمع و به شکل در واقع شورایی امور رو ببرن جلو و تا جایی هم که ممکنه تلاش میکنن که دیگران پیش بیفتن و این رو مکرر تو مذاکرات خیلی ها در واقع امام گفتن که من حاضرم شما پیش قدم بشید، امور رو در واقع پیش ببرید، من واقعا به عنوان یه سرباز براتون مثلا کار کنم. در این در واقع جمله امام تو مذاکرات با خیلی از بزرگان در واقع حکایت شده. منتها خب به هر حال امام به جهت همون شاگرد پروری که داشت و در واقع یه جورایی اون نخب در واقع حوزه علمیه قم نوعاً شاگردان درس اصول یا درس فقه در واقع هست امام بودن، حالا قدیمی ترها که اون فلسفه و عرفان و اخلاق امام هم بالاخره تجربه کرده بودن، اینها خب آدم های اثرگذار و کنشگری هن دیگه، یعنی هر چقدر امام در واقع اقبالی نشون نمیده به این عرصه ها شاگردا در تلاشن که بالاخره استادشون رو هم در تراز مثلا فرض کنید سایر بزرگان مطرح بکنن. لذا تقریبا از همون مثلا بهار 1340 که حالا مثلا یه چند روزی از وفاتهای بروجردی، مثلا 40 ماه بروجردی گذشته، دیگه آرام آرام داریم که مثلا از امام وجوهاتی مثلا بهش میرسه، از امام مثلا آرام آرام اجازه اخذ وجوهات مثلا میگیرن شاگردا، و اجازه نامه هایی هم امام مختصر نوشته. منتها چون امام معتقد بود که وجوهات اصلا نباید در واقع چیز بشه، قفل بشه، همین که یه وجوهاتی میرسید امام دستور داده بود که همونجا تقسیم بشه و به مثلا امور مصرفی خودش برسه. به خاطر همین انباشت وجوهات و انباشت سرمایه تقریبا تو اون سالها تو بیت امام نداشتیم. این تو خاطرات خیلی از بزرگان هست، از جمله خاطرات خود هست آقا من دیدم که آقا اونجا میگه آره یه بار از گذری داشتیم میگذشتیم، یه دفعه اون در واقع خادم امام که حالا امور بیت امام رو در واقع رتق و فتق میکرد، یه دفعه من رو دید خوشحال شد اومد جلو و آروم یه 60 تومنی، فکرم 60 تومن آقا میگن، آره یه 60 تومنی گذاشت توی دست من و گفتش که این اولین تقسیمی در واقع امام من. میگفت با چقدر خوشحال شدیم لب خاطر اون 60 تومن، چون 60 تومن پول مثلا زیادی نبود اون موقع. اما از این که بالاخره به امام وجوهات آمد و امام شروع کرد به در واقع به فرمودین تقسیم مثلا این تقسیمی، خیلی خلاصه خوشحال شدیم و با مثلا خوشحالی رفتیم حجره به بچه هایی که مثلا هم کلاسی هم بودن خبر دادیم و اینا، دیدیم که آره مثلا لگو به اونا مثلا یه چیزایی رسیده و بالاخره همه خوشحال شد. اینو مثلا هم خود حضرت آقا من دیدم تو خاطراتشون هست، هم اخوی حضرت آقا سید محمد، سید محمد خامنه ایشون هم تو خاطراتشون اینو خیلی پررنگ با آب و تاب توضیح داده که اولی تقسیمی امام رو مثلا با اون سالها گرفت. بالاخره وجوهات آرام آرام میاد و اجازه نامهای امام هم آرام آرام در واقع داره صادر میشه و این بیشتر شاگردان بودن که در واقع اون فضای مثلا علمیت یا مثلا فرض کنه جواز تقلید امام رو آروم آروم در واقع مطرح کردن. اما خب به هر حال چون سن امام به نسبت بقیه جوانتره متوجه و یه مقدار هم خود امام در واقع اعراض داره از این به سمت مرجعیت حرکت کردن، مثلا نمونهش خود رساله، مثلا امام رساله ننوشت حسیه شده شد مرحوم آقا مشتبای تهرانی از حواشی امام بر عروه، دقیق کردید، از حواشی امام بر عروه یا بعضی از آثار دیگه هست امام مثل مکاسب محرمه و اینا، اصلا ایشون یه رساله رو خودش در واقع تدوین کرد از آرا و اندیشه امام که مثلا سال 41 اگه اشتباه نکنم سال 41 مثلا این رساله رو دیگه به تایید امام رسوندن و با تایید امام بالاخره سال 41 مثلا این رساله رساله فارسی امام در واقع چاپ میشه و آرام آرام مثلا اون بحث مرجعیت اجتماعی امام هم مثلا مطرح میشه. ولی اون چیزی که بیشتر از همه در واقع امام رو در واقع پیش میاندازه کنشگری امام توی در واقع آغاز نهضت دیگه، یعنی شروع بیانیه ها، شروع در واقع سخنرانی هایی که بر علیه در واقع دربار داره مطرح میشه و بعد پیام هایی که امام صادر میکنن برای اعتراضات مردمی، حالا توی جنبش هایی که حالا سال 41 سال 42 در واقع رقم میخوره، اونجاست که امام رو با یه پیشرانی خیلی شدیدی جلو میندازه و حداقل در تراز مثلا اون یکی دو نفر دیگه که در مزان مرجعیت بودن، امام هم جز اون مثلا دو سه نفر اصلی قرار میگیره دیگه.
اصلا کیا بودن شما تو دوره
من؟ اولین کسی که خب کنشگری داشته برای مرجعیت حتی در زمان حیات های بروجردی، اسنادی هست که ایشون رساله شون حتی در زمان حیات های بروجردی چاپ شده بود و حال درسته خیلی تبلیغ نمیشد اما خب رساله چاپ شده بود، مرحوم آقای شریعت مداری بود. مرحوم آقای شریعت مداری خب سابقه در واقع شاگردی بفرمایید هم علمای نجف رو داشتن، هم حاج شیخ رو درک کرده بودن، هم مثلا تو دوره های بروجردی خودشون یه مدرس مثلا جدی تو حوزه شناخته می شدن و از نظر سنی و این هم تقریبا نسبت بقیه مسن‌تر بودن و ایشون آره جزء مثلا مزان مرجعیت بود و ترک ها و آذری زبان ها هم خب خیلی متأسفانه در واقع روی مرجعیت ایشون در واقع کار میکردن، لذا بعد از وفاتهای بروجردی تقریبا بیشترین شهریه رو آقای شریعت مداری میده دیگه. گزینه بعدی آقای گلپایگانیه، گزینه بعدی آقای مرشی نجفیه، آقای گلپایگانی هم یه بخشی از
در واقع شهریه رو تامین میکنن، کمتر از اون شهر مداری. مرحوم آقای مرشی نجفی هم نون طلبه ها رو تامین میکنن، یعنی این کوپن نون که نمیدونم دیگه همین الان فکر کنم هست کم و بیش بعضی موقعی ها، ولی آره کوپن نون رو در واقع تامین میکنن که بر طلبی خلاصه روزی مثلا فرض کن چون 10 تا 15 تا نون مثلا فرض کن با نونوایی های خاصی قرارداد بسته میشه و طلبه ها میرن با اون کوپن نون مثلا نون رو میگیرن تو اینا. این سه نفر تقریبا
آره. آقای خانساریگاهی میلانی اینا الان تو مثلا
نه 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 آقای میلانی که خب کلا در واقع مشهدن و تو قم خیلی این نکته هم مهمه که علمای مشهد خیلی با قم تعامل خوبی نداره، چون علمای مشهد عمدتا شاگردای علمای نجف هستند، چون مشهد بیشتر دنبال تقویت مرجعیت نجف بوده متوجه، لذا به همون آیه حکیم و آیه مثلا سید عبدالهادی شیرازی و خصوصیشون خصوص سید عبدالهادی شیرازی و و حالا تا حدودی مثلا آقای شاهرودی و تو لایه‌های بعدی هم مثلا مرحوم آقای خویی و اینا، یعنی این طیف مشهد بیشتر کلا قرابتش و گرایشش با نجف تا خوب آره. دیگه حالا میگم اتفاقات عمدتاً از سال در واقع 41 آغاز میشه و تقریبا همون بعد از چند ماه، یعنی بعد از تقریبا هلوش یک سال مثلا از وفات های بروجردی، اولین طرحی که مطرح شده این بحث انجمنهای ایالتی و ولایتیه که اتفاقا این رو هم به صورت مخفی تو مجلس در واقع داشتن کاراشو پیش میبردن. امام مطلع میشه، امام مطلع میشه از داخل مجلس و اولین کنشی که امام تو این زمینه در واقع انجام دادن نامه ایه که به در واقع اسدالله علم نوشتن دیگه، این 28 مهر 1341، 28 مهر 1341 امام در واقع بفرمایید این متن نامه به علم رو دارن و اونجا توضیح میدن که آره دیگه تو این انجمن ایالتی و ایالتی ظاهرا چه مصوباتی داشته تصویب می شده. عمده تمرکز امام توی این نامه اینه که شما در ایام تعطیلی طولانی در واقع مجلسین مشاهده شده که دولت در نظر داره که یه سری اقدامات رو مخالف با شرع و مباین با صریح قانون اساسی داره پیش میبره و اینا تخلف از قوانین است و برای شخص جناب عالی و دولت ایجاد مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد. چند تا مطلب است، یکیش ورود زنها به مجلس اینه که در واقع بفرمایید انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداریه، یکی بحث در واقع بفرمایید حق رأی به زنها دادنه که امام این دوتا رو در واقع مخالف اصل دوم متمم قانون اساسی گرفته، چون تو اصل دوم قانون اساسی اونجا مفصل دوره مشروطه بحث شده بود که مثلا این طیف ها حق رأی ندارن، یکیش مثلا بانوانه. بعد دوباره میاد جلوتر بحث قسم، قسم به در واقع بفهمید کتاب های آسمانی سایر ادیان و مذاهب که امام اینا هم خیلی در واقع تو متن قانون اساسی قسم به قرآن اومده، اینها در واقع توسعه میخواستن بدن که سایر کتب آسمانی هم میتونه مثلا فرض کنید مطرح بشه. عمده این دوتا محور رو امام اصرار داره که اینا باید نظر علمای اعلام و اینها مثلا گرفته بشه و اینا مغایر با اسلام خواهد بود و لذا با متن صریح قانون مثلا فرض کنید در تعارض هست و اینها.
ملاحظه‌شون سر بحث زنان چیه؟
توضیح میدم چون این بعدا دوباره هی تکرار میشه، عرض میکنم دوباره باز وقتی میبینن که از علم و دولت خلاصه کاری پیش نرفت، امام 6 آبان 41 در واقع بفرمایید تو خونهشون یه سخنرانی مفصلی دارن که یه طیفی از کسبه بازار تهران هم اونجا هستن و این کسبه بازار تهران دیگه تقریبا میشن همون هسته اولیه در واقع پیروان خط امام و یاران خط امام توی در واقع نهضت که بعدها اون در واقع هیئت مؤتلفه اسلامی رو در واقع تشکیل میدن و این حزب مؤتلف اسلامی از اون موقع قرابتشون با امام و اینکه امام رو در واقع مرجعیتش رو تقویت کنند و یه جورایی وجوهات رو در واقع بازار تهران بیاد به سمت مثلا بیت امام و اینها، از اون موقع تقریبا فعالیتاشون شروع شده و امام اونجا مفصل دیگه به علم در واقع میتوپن و میگن من با اینکه در واقع نامه نوشتم در واقع اسدالله علم هیچ واکنش نشون نداده و مرموز چی کار میخواد بکنه و اینها و دیگه مفصل امام توضیح میدن که آره قانون این کشور قانون امام جعفر صادق است و نباید مثلا مغایر با اسلام قوانینی و در واقع عمل کردی بنا بگذارند اینها. و دیگه از اینجا اعتراض ها شروع میشه. 14 آبان 1341 امام توی درسشون، که درس امام بعد از وفات بروجردی منتقل میشه به مسجد اعظم و قبلش مثلا امام تو همون مسجد سلماسی نزدیکی به بیت اصول رو اونجا میگفتن اگه اشتباه نکنم، فقه رو توی یکی از مساجد کوچیک اطراف حرم که الان دیگه کلا ملحق شده به خود حرم و اینها. ولی بعد از وفات بروجردی دیگه امام درس رو منتقل میکنن به خود مسجد اعظم و دیگه اصول و فقه امام تو خود مسجد اعظم برقرار میشه و دیگه حالا جمعیت انبوهتری تو درس هستن. امام اینجا مفصل دیگه خطاب به شاه و همین نکته رو تذکر میده که میگه که یه تیکش رو بخونم. مأمورینی که در مجلس حضور دارند، سواکی یک تو مجلس هست، مأمورینی که در مجلس حضور دارند این مطلب را گزارش کنند تا دولت تصور نکند که با وفات آیت الله بروجردی رحمت الله علیه دیگر اسلام بی‌دفاع شده است و میتوان با آن لطمه زد. هزاران آیت الله بروجردی به دین اسلام متکی بودند. دین با آیت الله ها تکیه ندارد. مراجع اسلام، علمای دین و پیشوایان مذهب در هر زمانی با تکیه بر اسلام با قلدرها مقابله کردند. امروز هم دست خیانتکاری که برای لطمه زدن به اسلام دراز شود با قدرت اسلام قطع می شود. مراجع اسلام ایران و نجف، ایران و نجف در مقابل تجاوز به احکام اسلام و خیانت به مسلمین ساکت نمی نشینند و در این امر تنها نیستند. کلیه مردم ایران، عشائر ایران، بلکه ملت‌های سایر کشورها پشتیبان مراجع دینند و اهانت به قرآن را تحمل نمی‌کنند. شما فعلا آرامش را حفظ کنید، بر سر کارهای خود بروید. خداوند نیاورد آن روزی را که ما درس‌ها را تعطیل کنیم و دستور تعطیل عمومی بدهیم. اگر روزی لازم شد که وظیفه ملت معین شود به شما اعلام می‌کنم و وظیفه عموم مردم را تعیین خواهیم کرد، اما نه در اینجا، نه با این جمعیت. باید بیابان‌های قم را در نظر گرفت. آن اجتماع عظیم را در این جاها نمیتوان تشکیل داد. ولی ما امیدواریم که دولت به اشتباه خود پی ببرد و به زودی جواب مساعد در واقع بدهد. و بعد دیگه نامه به خود شاهه، همون نامه‌ای که اعلی حضرت همایونی ایناست که مشهوره دیگه، که میگن توی این مثلا تعبیر آیه سید حمید روحانی وقتی می‌خواست گزارش این نامه رو بده فقراتی از این نامه رو حذف کرده بود. امام تو در واقع پیش از چاپ نهضت امام خمینی وقتی دیده بودن که ایشون مثلا دست برده و نامه رو مثلا یه خورده تغییر داده، خیلی سخت لارد شده بود که دو در تاریخ رو صادقانه صادقانه و واقعی واقعی گزارش کنید و این عبارت ها برگرده. که یکیش همین بحث حضور مبارک اعلی حضرت همایونیه تو اول خطاب نامه در واقع، و بعد همون بحثی که خلاصه ما دعاگو هستیم و اینها. بله، این دوتا نکته رو در واقع امام توی نامه دارن و همینجا هم تذکر میدن دیگه که میگن آره من با اسدالله علم در این بدعتی که میخواهد در اسلام بگذارد تنبه دادم، مفاسدش رو گوشزد کردم و گفتم که اینا به در واقع فرمایید خواست علمای علام باید کردن بنهند و خلاصه اگر اتفاق نیفته به اجتماعات انبوه قوم و تهران سایر در واقع شهرستان ها منجر خواهد شد. و دیگه آره باز هم میگن دیگه که خلاصه این جانب به حکم خیرخواهی برای ملت اسلام اعلی حضرت رو متوجه میکنم که اطمینان به اینکه اطمینان نفرمایید به عناصری که با چاپلوسی و اظهار چاکری و خانزادی میخواهند تمام کارهای خلاف دین و قانون را کرده به اعلی حضرت نسبت دهند و قانون اساسی را که ضامن اساسی ملیت و سلطنت است با تصویب نامه های خائنانه و غلط از اعتبار بیاندازند تا نقشه های شوم دشمنان اسلام و ملت را عملی کنند. انتظار ملت مسلمان آن است که با امر اکید آیه علم را ملزم فرمایید، از قانون اسلام و قانون اساسی تبعیت کند و از جسارتی که به ساعت مقدس قرآن نموده استغفار نماید و الا ناگزیرم در نامه سرگشاده و اعلی حضرت مطالب دیگری را تذکر دهم. از خدا و تعالی استقلال و ممالک اسلامی و حفظ آنها را از آشوب و انقلاب، از آشوب و انقلاب مسئلت می نمایم. روح الله موسوی الخمینی. ببین کاملا مشخصه که امام در واقع توی این مباحث رو مفصل میاد، دوباره تلگراف به علم داره، دوباره در واقع اعتراض تو همون مسجد اعظم داره، مفصل دیگه ورودای امام. باید دیگه حتما از همین جلد اول صحیفه دوستان به حسب همین در واقع ترتیب تاریخیش مطالعه بکنن. ولی کاملا مشخصه که امام در واقع از همون آغاز قصد مثلا برانداختن حکومت یا قصد مثلا فرض کنید ایجاد یه انقلاب مثلا فرض کنید مردمی عظیم رو نداره، واقعا میخواد با مذاکره، با گفتگو، با مثلا فرض کنید اصلاح تو دل ساختار بحث رو در واقع ببره جلو. ولی وقتی میبینه که واقعا اونور در واقع گوشتنوایی نیست و اینها کمر بستن که در واقع با همون قدرت طاغوتی خودشون بحث رو پیش ببرن، اونجا دیگه خب ناچارن مردم رو در واقع فرا میخوانند و دیگه به نوعی در واقع نهضت از همون سال 41 شروع میشه. حالا دیگه وقایعش رو وقتهای بعدی شده
انشالله. خیلی متشکرم.
مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.